الان ادبیات فانتزی رو دوست دارم و حتی خودش میگفت من مثلا در اینترنت جستجو کردم یا معلم پرورشی به ما گفته بله. که فلان انتشارات نام انتشارات نمیارم برای اینکه تبلیغ نشه کتاب فانتزی رو داره. من با این مؤلفه یعنی رشد آگاهی نخواست هر دو عزیز رو خطاب قرار میدم، ولی آنچنان که کسب اجازه کردم از حاج آقا دنیایی بزرگوار بحث رو با خانم حسینی فر آغاز بکنیم. جایگاه رشد آگاهی و انتخاب کتاب.
بسیار ممنونم، خیلی لطف کردین که آغاز بحث رو به من سپردید. همونطور که گفتید الان داریم در مورد کتاب‌های صحبت می‌کنیم که برای کودک نوشته میشن و خب بحث کتاب کودک و نوجوانم به نظر من اینقدری مفصل هست که در مورد کودک جدا حرف بزنیم و در مورد نوجوان جدا. ببینید یک زمانی ما داریم از کتاب به عنوان یک ابزار و یک وسیله صحبت میکنیم نه یک هدف. کتاب به عنوان ابزاری برای آگاهی، کتاب به عنوان ابزاری برای آموزش، کتاب به عنوان، ولی من فکر میکنم با توجه به اهمیتی که کلمه در جهان امروز برای کودک پیدا کرده، در این جهان تصویری که همه چیز اون رو با تصویر احاطه کرده و کلمه‌ای که میتونه براش نجات بخش باشه، کتاب بیش از آنچه که هدف وسیله باشه خودش هدفه. ما به دنبال کتاب‌هایی برای کودکان هستیم که کتابخوانی رو در اون به عنوان یک عادت، به عنوان بخشی از سبک زندگیش تبدیل بکنه.
درود درود.
در نتیجه کتابی کتاب مفیدی خواهد بود که در عین اینکه برای کودک آسیبی به دنبال نداره، آنقدری برای کودک تجربه لذت بخشی رو فراهم میکنه که کودک دستشو از دست اون خارج نکنه. با توجه به رقبای جدی که کتاب الان داره، انیمیشن، انیمه، فیلم، سریال، تصویر، همه چیز در جهان تصویر. در نتیجه من خیلی زود وارد این بحث میشم که پدر و مادرها، چون من خب این افتخار رو داشتم که در همین نمایشگاه کتاب توی این سالها به عنوان مشاور در غرفه های مشاور باشم و در معرض این پدر و مادرها باشم که ببینید یه سری کتاب میخوایم برای اینکه بچه‌ها باهوش بشن، یه سری کتاب میخوایم برای اینکه بچه من دروغ میگه چیکار کنم، بچه من میخوام نماز بخونه چیکار کنم و و و.
ولی که مشاوره میگیرن.
بسیار عالیه. آره البته باید بگم که این روند روندیه که خدا رو شکر شروع شده و داره با قوت هم الحمدلله ادامه پیدا میکنه و الان دوستان من همین الان هم در نمایشگاه مشغول این کار هستند. ما به دنبال این هستیم که و این رو هم بگم که مخاطب کتاب کودک دیگه فقط والد نیستن، چقدر پدر بزرگ مادر بزرگ دنبال کتاب میگردن برای بچه ها، چقدر معلم و مربی، خیلی از کسایی که کتاب فروشی دارن، کتاب خونه دارن و تمام کسایی که فعالان این حوزه هستن، من ازشون همواره این رو میخوام که به کتابی نگاه بکنین و به کتابی رو دست بچه بدین که مطمئن باشید در کنار تمام کارهایی که حتما در به واسطه کتاب اتفاق میفته، که یکیش رشد آگاهیه، یکیش دایره لغاتشه که داره افزایش پیدا میکنه، یکیش دایره فهمش از جهانه که داره توسعه پیدا میکنه، برای اون کودک تجربه لذت بخش و مؤثری باشه و اینقدر به دنبال این که صرفا اتفاقی مثل حتی افزایش آگاهی، دانش و دیتا اتفاق بیفته در کودکان نباشیم. ما بیش از آن چیزی که به دانش کودکانمون نیاز داشته باشن به بینش نیاز دارن و این به واسطه کتاب خوب اتفاق میفته.
شروع بسیار
درست. سرکار خانم لباسه، من یه وام بگیرم از فرمایش سرکار خانم حسینی. وقتی ما داریم درباره بینش صحبت میکنیم، میخوام زلف این مسئله رو به همین یک دهه اخیر به نوعی گره بزنم که اتفاقا ما روند توسعه حوزه انتخاب رو از کتاب بزرگسال بگیری، کتاب دانشگاهی بگیری، آموزشی بگیری، از جمله کودک و نوجوان، با تعبیر یافتن ناشر تخصصی کاملا شاهدش بودیم.
در سالهای اخیر خدا
به تحقیق همین گونه است. وقتی مثلا ما الان نماینده از انتشارات جمال داریم، اجازه میخوام به جناب آقای صبحانی فر نازنین، حجت الاسلام و حسین صبحانی فر عزیز مدیر انتشارات جمال، صبحانی نسب، هر جا که اصلا درود بفرستم. و این رویکرد رو یه اتفاق بسیار جذاب، چون سال گذشته خانم لباسان یادمه که با شما راجع به همین قضیه صحبت کردیم، تارنماهای خود انتشاراتی ها، زبانی که برای معرفی کتابشون انتخاب میکنن بسیار مهمه و میتونم بگم انتشارات جمال در همین حوزه و محور، یعنی مسئله انتخاب کتاب، بسیار بسیار موفق بوده. جنس ادبیاتی که حتی داره استفاده میکنه با زبان، جهانبینی و نگرش اونهاست. من زبان رو میخوام وام بگیرم از عرض خودم برای فرمایش شما آقا دنیایی، به ویژه ارجاع میدم به نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم در حوزه مسئله جنگ روایت‌ها بهش اشاره داشتن، که اگر ما قرار است مبنایی رو برای هر سنی از جمله کودک و نوجوان امروز روایت کنیم، باید با زبان او گفتگو کنیم، با چه زبانی باید با کودک امروز گفتگو کرد، مثل تجربه که نشت جمال داشته، که بتوانیم مطمئن باشیم کتابی که انتخاب میکنند بر اساس همون دانش و بینش و آگاهی است که سرکار خانم بهش اشاره کرده.
خیلی ممنون، متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشات شما و سرکار خانم استاد محترم. به من در امتداد فرمایش ایشون و در پاسخ به سوال حضرت عالی باید به این نکته اشاره کنم. ببینید، زبان کودک باید زبانی باشه که او فهم کنه و او لذت ببره و وقتی کتاب رو میخونه به گونه‌ای باشه که این کتاب جذابیت و کششی داشته باشه که او بتونه ادامهش بده و از اون طرف این باعث بشه او به کتاب علاقه پیدا کنه. چه بسیار اشتباه انتخاب کردیم برای بچه‌هایمان کتابی را، یا بچه‌هایمان را بهشون مشورت ندادیم، یا والدین مشورت نگرفتن، نپرسیدن، ندونستن، شناسایی نکردن و بچه‌ها به دلیل اینکه با یک کتابی که همزبانی نداشت با اونها، جذابیت نداشت، کودکانه نبود، نوجوانانه نبود، خردسالانه نبود، با کتاب خوب ارتباط برقرار نکردن،
اصلا زده شدن.
و امروز ما شاهد این هستیم که ناشران بسیار خوب، قدرتمند، با نویسندگان قوی، گرافیست‌ها و طراحان قوی و قدرتمند که صاحب نام هستن در جهان، اینها الان دارن کتاب منتشر میکنن. و من خواسته و خواهش قلبی من از خانواده‌ها این هستش که از اساتید بپرسن، بگردن و بتونن یک کتاب خوب متناسب با اون چیزی که بچه‌شون نیاز داره. بچه‌ها نیازهاشون هم فرق میکنه، سوالاتشون فرق میکنه، علاقمندی‌هاشون متفاوته، بتونن متناسب با اون براشون کتاب انتخاب کنن.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من برای اینکه مدیریت زمان رو داشته باشم و یه تقلبی هم از رو دست سرکار خانم لواسانی در حقیقت در اداره این زمان و این برنامه داشته باشم، میخوام به مسئله اشاره بکنم که شاید کمتر در بحث رسانه تأکید میکنم بهش توجه شده و اونم اهمیتی است که باید امروز به کودک و نوجوان در حق انتخابش داد. ما هنوز هم، حالا شاید در میان خانواده‌های تحصیل کرده امروز والدین نازنین، این روند رو داریم به شکل آشکارا میبینیم که با کودکشون مشورت میکنن، نه اینکه هرچه او بگوید. اما اگر بخوایم گستره ایران رو در نظر بگیریم، هنوز به این فرایند افزایش دانش میان والدین به شدت نیازمندیم. اما من میخوام از طرف کودکان و نوجوانانی که نماینده اون رو، یکی از این نمایندگان در همین برنامه داریم، کوثر نظری عزیز و بزرگوار که خودش اهل کتابه، کتابخانه و مجری بخش کتاب کودک ما هم هست در خانش قصه ها وامی، از زبان او که در زبان و جهان ارتباط گیری کمتر از ناشر بگیری تا بدنه فعالان نشر و خانواده عزیز، به نظر کودک اهمیت در روند انتخاب کتاب. این 4 دقیقه که از زمان باقی مانده، 2 دقیقه شما سرکار خانم، 2 دقیقه هم شما آقا، فقط رعایت زمان بفرمایید، تا چه حد ما میتوانیم به کودکمان اعتماد بکنیم و تا چقدر باید با کودک در ارتباط باشیم؟ سرکار خانم در خدمت.
ببینید، خیلی بحث مفصلی است. من واقعا سعی میکنم خیلی سریع و تون رو بگم. وقتی که ما آغاز کتابخانی بچه‌ها رو حدوداً از 2-3 ماهگی میدونیم و در واقع از سنی کتاب خوندن برای بچه‌ها شروع میشه که خیلی تصوری از کتاب ندارن، اگر مسیر کتابخانی بچه‌ها درست پیش رفته باشه، اهمیت زاویه دید، زبان، تصویرگری، عناصر ادبی و تمام مؤلفه‌های کتاب استاندارد از آغاز درست شکل گرفته باشه، میتونیم امیدوار باشیم که ذائقه و سلیقه کودک من در برابر کتاب درست شکل گرفته. ولی باز هم من باید کودکم رو در معرض انتخاب‌های صحیح قرار بدم. ببینید، بسیار مهمه که انتخاب کتاب و رفتن به سمت کتاب یک امر درونی باشه برای بچه‌ها و نه الزاماً همیشه من یه چیزی رو از بیرون به اون ندم، خودش انتخاب بکنه. ولی بسیار مهمه که من بدونم کودک من به ویژه در سن زیر 7 سال در بسیاری از موارد امکان تشخیص رو نداره و ممکنه بره سراغ محتوایی که براش مضره. حتی این رو من میخوام بگم که بسیاری از والدین فرهیخته، تحصیل کرده و موج متوجه من که وقتایی از اینکه این تصویرگری استانداردهای لازم رو داره یا نداره، این شخصیت پردازی امکان همزادپنداری رو داره یا نداره، اطلاعات کافی رو ندارن. و لازم و من بارها گفتم که ما در این زمینه نیاز به نهادسازی داریم اولا، و نیاز به افزایش این باور داریم که ببین کتاب کودک شوخی نیست، و اون هم در حالی که بیشترین سهم نشر این کشور در بین تمامی مربوط به بخش کودک و نوجوان هست. در برخورد با کودک و نوجوان خیلی خوبه که احساس انتخاب، احساس شایسته پنداری و احساس پذیرش وجود داشته باشه درود. ولی خب مهمه که در معرض انتخاب های صحیح باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم و این دو دقیقه پایانی واجبه در خدمت شما.
خواهش میکنم توجه به کرامت نفس بچه‌ها، یکی توجه به این که اونها دوست دارن کتاب‌ها رو ببینند، ما فرصت دیدن کتاب رو در اختیار بچه‌ها بگذاریم. یعنی ما وقتی صحبت از کنیم، یکی از مصادیقش این هستش که خانواده‌هایی که میان به نمایشگاه کتاب یه وسعی رو به بچه‌هاشون اختصاص بدن که اونها ببینن. لزوماً لازم نیست هر کتابی که بچه‌ها می‌بینن و دلشون می‌خواد بخرن رو اون رو تهیه کنن، چون امکانش وجود نداره، ولی این فرصت رو در اختیار اونها قرار بدن از ناشران خوب، از نویسندگان خوب آثارشون رو بتونن مشاهده.
خیلی ممنون، متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم زهرا محسنی فرد و جناب آقای علی دنیایی از کارشناسان خوب کتاب کودک. کتابی شو سی و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. هر روز صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و تصویر ما رو از شبکه اینترنتی کتاب میبینید. بخوانیم و بسازیم. ۸۸۲ میتونین عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اپلیکیشن بله بشین و به راحتی در جستجوی بله غرفه کتاب خودتون رو پیدا کنید. داریم از ویژه برنامه کتابی شو دیگه، برنامه ویژه است، باید پیشنهادهای ویژه هم بدیم خدمت شما. اگه میخواین که از طرح‌های متنوع سیمکارت‌های دائمی و اعتباری رایتل همراه با یک پیشنهاد ویژه بهره‌مند بشین، میتونین به غرفه های رایتل مراجعه بکنین. رایتل ارائه دهنده پرسرعت ترین و به صرفه ترین سیمکارت کشور. ولی دیگه اگه موافق باشین با هم بریم به سرای اهل قلم.
بالش من سنگین بود از عشقهای من، با گوشه زمخت لحافم عشقهایم را می سپردم.
رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان
شد. عاشقم شد می رود تا پای جان، معلوم نیست نه از اینجا انتهای داستان معلوم نیست.
مرا محتاج رحم این و آن کردی، ملالی نیست تو هم محتاج خواهش، جهان دار مکافات.
هرچند این که سخت شکستی دل من است، غمگین نشد که شیشه برای شکست است.
سرای اهل قلم.
امروز در بخش سرای اهل قلم گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر افسانه قیاسوند، شاعر خیلی خوبی که قدم رنجه کردند آمدن به استدیوی ما. سلام میکنم خانم، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدا قوت خدمت همکارانتون و شخص شما. خوشحال هستم که در خدمت شما.
بزرگوارین، ممنونم. دو مجموعه شعر عشق ناگهان است که اینو سوره مهر منتشر کرده و مجموعه شعر باغ وحش که این کارش سپیدتون هست دیگه. بله، شهرستان ادب انتشارات خیلی خوبی هستش که در واقع باغ وحش رو، مجموعه شعر باغ وحش رو منتشر کرده. همین دو مجموعه هست سرکار خانم؟
بله، و یه مجموعه نیمایی هم باز هم به انتشارات سوره مهر دادم که انشالله در اقدام هست،
در شروع. بسیار عالی. خب بفرمایید شما چند ساله که در واقع شعر سپید رو اصلا انتخاب کردید برای یک سبک در واقع واسه ارتباط با مخاطب؟
شعر سپید رو من از همون ابتدا که می نوشتم، حالا تراوشات ذهنی داشتم، فکر می کردم که نوشته است نثره، ولی بعد که به اساتید حوزه ادبیات نشون می دادم لطف می کردن، اقبال نشون می دادن و می گفتن اینها شعر هست. بله. خب به تبع اون من مطالعم بیشتر شد و در واقع احساس کردم که تمرکزم روی این قالب شعری باشه بهتره و شکر خدا هم تو همین قالب بهتر از قالب‌های دیگر جواب داده و با این مشخصه بزرگوارم من رو میشناسن.
خانم، در همون نازیبا بنویسیم آنقدر که داعیه‌ای در بزرگترین شاعر روزگار جان بگیرد، قلم بردارد و برای انجمنهای مرده کمی شعر بیاورد. کمی شعر برای ما بیاورید سرکار خانم دکتر قیاسوند عزیز. خودتون انتخاب بکنین از کدوم مجموعه و کدام شعر.
بزرگوارید، متشکرم. اگر اجازه بدین از کتاب باغ وحش میخونم.
بله. که یعنی که من خوندم از عشق ناگهان. بله. است.
مجموعه باغ وحش در واقع نگاه من هست، یعنی نقد من هست به نگاه ما آدم ها و اون در واقع تفکر و رفتاری که داریم در نوع تعاملمون با حیوانات و در واقع حاکم بر اون نگاه خودبینانه و دور از انصاف ما هست. هر شعری در واقع یک قفسی هست بر روایتی از یک حیوان.
درسته.
شعر اولین شعر مجموعه رو میخونم که عنوانش هست حصار. این همه آب قضا و بازی آوردند برایش، چه بسا قفس هم بارها تا صبح درش باز بانده باشد، اما انگار بی هدف تر از آن است که در بند چیزی باشد. بزرگترها صحبتشان گل انداخته است، بچه ها بازیشان، سنگ می زنند، سنگ پشت تکانی می خورد، در خودش در احمقان ترین شکل ممکن از نگاه آدم ها فرو می رود و درد می کشد.
خانم قیاسفند، از همین دغدغه‌ای که شما داشتید برای سرودن مجموعه شعر باغ وحش می خواهم ازتون سوال بکنم، چطور شما اصلا خیلی موضوع عجیبی رو برای در واقع این مجموعه شعر انتخاب کردید؟ این دغدغه از کجا شکل گرفته؟
من توی مصاحبه هم گفتم باغ وحش مشهد رفته بودیم وکیل آباد و
مشهدی هستیم؟
نه مسافر بودیم، زائر بودیم. بله. اونجا رفتیم و نوع رفتار دوتا جوان با یک حیوانی که به پهلو خوابیده بود من رو متاثر کرد. اونجا ترقه اولین شعر برای یک ببر بله توی ذهن من نقش بست و بعد از اون هم مثلا بدون اینکه حالا بخوام و تعمدی در کار باشه، از دیدن هر قفسی یک شاید پیامی نگاهی متولد شد به عنوان یک شعر.
بسیار عالی. و عشق ناگهانه است، احتمالاً دیگه عاشقانه است.
بله، عشق ناگهانه است در واقع مجموعی از شعرهای من هست، اولین شعرهام پیش از کتاب باغ وحش که موضوعات متفاوتی داره از جمله آزادی، زندگی، عشق و بیشترش عشق هست. بله
بسیارم خوب. مجموعه جدیدی که در دست چاپه باشه موضوعیه اونم سفیده اون دیگه؟
نه اون شعر نیمایی هست. بله موضوعن شعرهای نیمایی کوتاه هستن که عنوانش هست درخت توت و باز هم یک کتابه و با موضوع واحد و در مورد هر شعر باز هم در مورد درخت توت هست، حالا نگاهی که درخت میتونه به ما انسانها و پیامی که میتونه بده یا باز هم نوع ناروایی های ما با طبیعت.
خیلی کار سختیه یک مجموعه شعر رو با یک موضوع واحد انتخاب کردن. حالا من چون به هر حال خودم سالها شعر سپید میگم و دو تا مجموعه شعر سپید رو دارم، میدونم حقیقتن این که حتی درباره موضوع خاصی یه دونه کار آدم بگه به نظرم خیلی سخته، چه برسه به اینکه شما در واقع یک مجموعه ای رو. بنابراین به شما خدا قوت میگم و تبریک میگم بابت اینکه کار خاصی رو انجام دادین و پیشنهاد میکنم که کتاب عشق ناگهان است رو از انتشارات سوره مهر و مجموعه شعر باغ وحش رو از انتشارات شهرستان ادب شنوندگان و بینندگان ما بخرن، بخونن و لذت ببرن. خانمش خیلی متشکرم.
ممنونم از دعوتتون.
برای شما متشکرم.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
اردیبهشت ماه جلالی، اولین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سلام به شنوندگان رادیو گفتگو. سلام به بینندگان تلویزیون اینترنتی کتاب. صدا و تصویر ما رو از مصلای تهران میشنوید و میبینید.
اینجا نمایشگاه کتاب است. ما تا ثانیه‌های دیگر میزبان یک نویسنده خواهیم بود. سلام آقای نویسنده.
رسیدیم قول میدم که فردا شرایطمون بهتر بشه. خب این بخش رو قراره که در این 10 روز در خدمت در واقع 10 نویسندهی باشیم که در جایگاه نویسندگیشون اثرگذار بودن. افتخار دارم امروز در خدمت جناب آقای تیمور آقا محمدی باشم، نویسنده، پژوهشگر و شاعر، و همینطور هم مدیر در واقع بخش ادبی هستن که حالا در طول در واقع این گفتگو ازشون میپرسیم و توضیح میدن و متوجه میشید که بخش آموزش مد نظرمه. آقا محمدی بسیار خوش آمدید و باعث افتخاره که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانی که ما رو میبینن و میشنوند عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که در این ایام نمایشگاه کتاب بتونن به خواسته های خودشون برسن.
خیلی سپاسگزارم. خب اگه اجازه بدید میخوام ازتون خواهش بکنم که یه خلاصه‌ای به ما بگید که چطور شد گذرتون به وادی ادبیات افتاد.
درسته. من چند بار گفتم که اساساً نوشتن مثل عاشقیه، یعنی شما فقط زمانی متوجه میشین که دوچار عشق شدین و از چند و چون و زمان دقیقش خیلی اطلاع ندارین. من خب دوره دبیرستان خیلی فعال بودم، عضو کانون پرورش فکری بودم، ولی به طور جدی از سال 79 با دوره دانشجویی شروع کردم به نوشتن شعر و بعدتر داستان.
یعنی در واقع دانشگاه قمو دارید میگید که تا مقطع کارشناسی ارشد پیش رفتید؟
من دانشگاه کارشناسی رو دانشگاه بوعلی سینا همدان خوندم، ارشد رو قم خوندم. من دوره کارشناسی رو میگم.
بله.
بعد دیگه توی یه مقطعی دیگه گفتم که یا باید این سمت ماجرا بیسته یا سمت دیگه ماجرا. اینه که من از بین شعر و داستان سمت داستان وایسادم و سعی کردم که با تمام قوت تو این عرصه حاضر باشم. و خب ما انسان ایرانی هم گریزی از شعر قاعدتا نداره، یعنی زیست شاعرانه است، فکر شاعرانه است، رفتار و برخورد شاعرانه است،
زبانمون شاعرانه است،
همه جا نگاه میکنیم ما شعر رو میبینیم. برای همین من یعنی نویسنده ایرانی چه بخواد چه نخواد زیر سایه سنت ادبی ما که قالب شعر هست زندگی میکنه و تأثیر میگیره از سنت گذشتگان ما.
بسیار عالی. عرضم حضورتون من داشتم یه مرور میکردم سوابق عزت‌عالی رو. یک رمان نوجوان نوشتی در ایام کرونا هم ظاهرا منتشر شده، با اونم اینه که رونی یک پیانو قورت داده. نکته جالبیش اینجاست که با وجودی که ایام کرونا منتشر شده و توزیع شده به شدت در واقع پر مخاطب شده و استقبال چشمگیری شده. خودتون راجع به این موضوع چه تحلیلی دارید؟
رونی یک پیانو قورت داده یک داستانی هست که به زندگی یک دختر 14 ساله میپردازه که با برادر کوچکتر خودش و پدرش داره زندگی میکنه. او مدرسه میره، دوستانی داره و یک اتفاق و حادثه خیلی مهم در زندگیش رخ میده و او که مدام فکر میکرده به این که چطور میشه که انسانها که نسبت مستقیمی با شور و نشاط دارن، مخصوصا نوجوانها، میتونن به امر مرگ فکر بکنن، به بدتر از اون به خودکشی فکر بکنم.
درست.
من زمانی که خواستم این اثر رو بنویسم سالها قبل یک کلیپی از دو تا دختر نوجوان در اصفهان منتشر شد که قبل از اینکه خودشون رو از بالای پل عابر پیاده به پایین پرت کنن ضبط کرده بودن. اون کلیپ پر از شور و نشاط و انرژی بود. من نمیتونستم این دوتا رو کنار هم بذارم، یعنی کسی که این همه عاشق زندگی و عشق میورزه به زندگی چطور میتونه به این ماجرا فکر بکنه. توی رونی هم این اتفاق میفته که دوستاش این ماجرا براش پیش میاد و رونی نسبت خودش رو با آدمهای پیرامون خودش، ماجراهای اطراف خودش روشن میکنه، سعی میکنه که یه گامی به جلو برداره تو اون رمان.
و تا اونجایی که من ذهنیت دارم، شما ظاهرا دبیری بخش در واقع باغ رمان ایرانی رو هم به عهده دارید.
بله.
توضیح برامون میدید برای من و